ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در این مجله خبری که در یک شنبه 19 بهمن سال 93 برابر با 8 فوریه سال 2015 میلادی تقدیم شما میشه. با این امید و آرزو که یک شنبه شبی امن و آرام رو پیش رو داشته باشید، این مجله شامگاهی رو تقدیم شما میکنیم. قبل از هر چیز با آزاده اسدی همراه بشیم و خبرهای جدید و مهم ایران و جهان رو بشنویم. سلام و درود بر تو آزاده، خیلی خوش اومدید.
سلام می کنم به تو آرش، خیلی متشکرم از تو و سلام می کنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که صدای ما رو میشنوند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امکان ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران را رد کرد، مگر آنکه دو طرف تا موعد تعیین شده در اواخر ماه مارس اوایل فروردین ماه به توافق کلی دست پیدا کنند. جان کری در مصاحبه با شبکه خبری NBC که روز یکشنبه پخش شد گفت اگر در هفته‌های آینده نتوانیم تصمیم‌های اساسی لازم را بگیریم، تصور نمی‌کند که ادامه مذاکرات بعد از آن امکان پذیر باشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم روز یکشنبه در سخنانی در مونیخ گفته بود نباید فرصت کنونی را برای رسیدن به توافق هسته‌ای از دست داد و تمدید مذاکرات به نفع هیچ طرف نیست. در همین زمینه بیشتر خواهید شنید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از انجام توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی استقبال کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه در دیدار سالانه خود با کارکنان نیروی هوایی ایران گفت با توافقی که بتواند انجام شود موافق است، اما با توافق بعد موافق نیست. آیت الله خامنه ای رفع تحریم ها را محور تلاش مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران خواند. رهبر ایران در بخش دیگری از سخنانش اقدامات ایران برای رسیدن به توافق هسته‌ای از جمله توقف تولید اورانیوم 20% غنی شده را به عنوان رفتاری منطقی ستود. در این زمینه هم بیشتر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از مشخص نبودن اصول سانسور یا ممیزی کتاب در ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای روحانی روز یکشنبه در تهران گفت نمیگوید ممیزی باشد یا نباشد، اما نمیتوان 100 اصل برای ممیزی درست کرد. او گفته است که 3 یا 4 اصل اخلاق، مقدسات، ارزش‌ها، امنیت و مصالح ملی را میتوان به عنوان اصول تعیین کرد. اما بیرون از ایران فرمانده نیروی هوایی اردن میگوید از روز پنجشنبه تا صبح یکشنبه 56 حمله هوایی به مواضع گروه خلافت اسلامی انجام شده است. ژنرال منصور جبور روز یکشنبه در نشست خبری در عمان گفت که به اهدافشان که تخریب مراکز لاجستیک، انبارهای سلاح و پناهگاه‌های افراد این گروه بوده دست یافتند. به گزارش خبرگزاری رویترز فرمانده نیروی هوایی اردن گفته است در کل تقریباً 20% حملات هوایی ائتلاف به مواضع خلافت اسلامی در سوریه توسط اردن انجام شده و این کشور مصمم است تا این گروه را نابود کند. هزاران تن از اقلیت علوی در ترکیه روز یکشنبه با تجمع در مرکز استانبول خواستار رعایت حقوق خود در این کشور شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که علویان ترکیه که یکی از فرقه‌های شیعه محسوب می‌شوند، پلاکارد‌هایی را در دفاع از نظام سکولار در این کشور هم می‌کردند. اقلیت علوی که تخمین زده می‌شود حدود 15 میلیون نفر در ترکیه باشند، نگران تضعیف نظام سکولار این کشور و افزایش فشار بر خود به دلیل سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه هستند. و در ادامه از گرد و غبار شدید در استان خوزستان بشنوید که روز یکشنبه موجب تعطیلی مدرسه ها و اداره های کل در شماری از شهرهای این استان شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که ستاد بحران استانداری خوزستان مدرسه ها و اداره های چند شهر از جمله اهواز، آبادان، ماهشهر و امیدیه را تعطیل اعلام کرده است. به گفته یکی از مقام های اداره کل محیط زیست خوزستان به تازگی میزان غلظت گرد و غبار در دو شهر اهواز و ماهشهر به بالای 66 برابر حد مجاز رسیده است.
سپاسگزارم آزاده اسدی. اینقدر خبر خون تا به خبر محیط زیست رسید. میدونید که آزاده برنامه ساز حوزه محیط زیست رادیو فرداست با برنامه یک خانه یک زمین. اما بشنویم در این مجله خبری چه برای شما تدارک دیدیم. پایان بندی کنفرانس امنیتی مونیخ با سخنان ظریف. اگر این فرصت از دست برود دیگر هرگز تکرار نمی شود. با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در مونیخ همراه می‌شویم و از تحولات امروز این کنفرانس خواهیم شنید. زمانی برای توافق. آیت الله خامنه ای از موافقت با توافق خوب سخن گفت. رویا کریمی مجد در گفتگو با یک کارشناس از این سخنان رمزگشایی کرده است.
این اشاره برای این داره که الان ذاکرات به یه جایی رسیدن که گویا خواست رسیدن به توافق در هر دو طرف هست.
رفت آمد بدون محدودیت بیش از یک دهه. بغداد برای ورود به فاز حالت عادی آماده می شود. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از عراق با ما خواهد بود و از این مقررات جدید از او خواهیم پرسید. مهدی هاشمی به جای محمد رضا رحیمی. احمد توکلی باز علیه هاشمی سخنرانی کرد. جواد کوروشی گزارشی دارد از کشمکش امروز مجلس.
یک دلیل عمده آقای توکلی برای این نطق غیر منتظره و جنجالی حتما تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از فسادهای مالی دولت احمدی نژاد و نمایندگان اصولگرای مجلس بوده.
و اگر یار وفادار این مجله شبانگاهی باشید، باز بیش از اینها که برایتان گفتم از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل برای شما گرد آورده ایم. نخست از همه سراغی از هانا کاویانی بگیریم از مونیخ آلمان و محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ که 51مین دوره از این کنفرانس امروز تمام شد. هانا سلام و درود بر تو.
سلام میکنم به تارش و به شنوندگان رادیو فردا.
میشه در ابتدا یک خلاصه و یک مرور کوتاهی داشته باشی برای این سه روز و یک جمع‌بندی از مباحث این سه روز برای ما ارائه کنی؟
بله، در سه روزی که پشت سر گذاشتیم، 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت بیش از 500 شرکت کننده که از مقام‌های عالی رتبه کشورها بودند، از تحلیلگران مشهور جامعه بین‌الملل و عرصه امنیت بین‌الملل بودند، شکل گرفت و تشکیل شد و به پایان رسید. موضوعات اصلی این کنفرانس که بیشتر از سایر موضوعات مورد توجه قرار گرفت و زیر ذره‌بین تحلیلگران بود، موضوع تنش اوکراین از یک سو و موضوع تروریسم و افراطگرایی در دنیای امروز بود، خصوصا با تمرکز بر مقابله با گروه موسوم به خلافت اسلامی. در بخش‌های ما دیدیم که اظهارات گهگاه تندی در باره مسائل اوکراین مطرح شد. به هر حال تفاوت نظرهایی که وجود داره در مورد این مسئله تنها بین روسیه و اوکراین نیست و بسیاری از کشور های اروپایی و آمریکا رو هم در بر میگیره. و به هر حال در نهایتش باید اشاره بکنم که کنفرانس امنیتی مونیخ کنفرانسی است که 51 سال برگزار میشه برای اینکه فضای غیر رسمی ارائه بده به شرکت کنندگان تا بتونن که چه در قالب نشستایی که انجام میشه و چه در راهروها و اتاقهای هتل بایشهوف صحبت بکنن با یکدیگه و شاید بتونن که راه حل های تازه‌ای پیدا کنن در این تبادل نظرها درباره چالش‌های امنیت بین الملل.
هانا، روز پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ همراه و همزمان شد با سخنان محمد جواد ظریف در جمع حاضران این کنفرانس و البته سخنان آیت الله علی خامنه‌ای در تهران. این دو سخنرانی و این سخنان این دو مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه ناظران و حاضران در این کنفرانس امنیتی رو امیدوار یا ناامید کرد نسبت به آینده مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1؟
بله، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سه روز رو در مونیخ سپری کرد، اما تنها امروز بود که در مقابل حضار حاضر شد و به سوالات یک خبرنگار واشنگتن پست که گرداننده نشستی بود که آقای ظریف در اون شرکت داشت پاسخ داد. در روزهای گذشته آقای ظریف بسیار فشرده مشغول مذاکرات بود، دو دیدار با همتای آمریکاییش داشت و دقایقی پیش از حضور آقای ظریف در نشست صبح یک شنبه بود که صحبت‌های آقای خامنه‌ای رهبر ایران هم در فضای مجازی منتشر شد. به هر حال آقای ظریف صحبت آنچنان متفاوتی حتی از سال گذشته نکرد، اما تأکید کرد که تلاش برای این هستش که در حدود 6 هفته‌ای که باقی مونده از ضرب الاجلی که ایران و 5 به علاوه 1 برای خود تعیین کردن به توافق سیاسی دست پیدا بکنن. و همچنین همون صحبتی که جان کری ساعتی بعد با شبکه خبری NBC کرده بود که منتشر شده الان، مبنی بر اینکه طرفین تمایل به تمدید ندارن، جان کری هم گفته بود که در صورت دست نیافتن به توافق سیاسی دلیلی نمی‌بینه که طرفین مذاکرات رو بتونن تمدید بکنن. اما یک نکته فکر میکنم که بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت از صحبتهایی که از محمد جواد ظریف شنیدند و در این حال صحبتهایی که از رهبر ایران در تهران شنیدند، و اون این نکته بود که آقای خامنه‌ای علی‌رغم این که گفت با توافق موافقه و نه توافق بد البته، افزوده که باید ایران در یک مقطع و در یک روز توافق رو نهایی بکنه، توافق سیاسی، چارچوب توافق و کلیات رو و جزئیات اون رو، که این برخلاف چیزی بوده که ما تا امروز شنیده بودیم طرفین تمایل داشتن که تا ماه مارس تا اوایل فروردین ماه بتونن که توافق سیاسی و چارچوب رو نهایی کنن و سپس بر روی جزئیات اون کار بکنن. باید دید که در روزهای پیش رو به هر حال چه تحلیل‌های پیرامون این موضوع بیشتر مطرح خواهد شد.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی و بهت خسته نباشید میگم که در 3 روز گذشته همراه ما و شنوندگان جان رادیو فردا بودی با کنفرانس امنیتی مونیخ.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
همونطور که در خبرها شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در میان کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توافق احتمالی ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران گفت آمریکایی‌ها مرتب می‌گویند توافق نکردن بهتر از توافق بد است و ما هم با این موافقیم. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با تاکید بر تلاش مذاکره کنندگان برای گرفتن آنچه حربه تحریم نامید گفت اگر توانستند که چه بهتر، اگر نتوانستند همه بدانند راه‌های فراوانی در کشور هست که این حربه را کند می‌کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران در آلمان ابتدا از او در مورد اهمیت سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران پرسیده است. مهران براتی:
خب ایشون در حقیقت با اشاره به این که ما با آمریکایی‌ها هم نظر هستیم که توافق بد نباید بشه و اگه اصلا توافق نشه بهتر از اینه که توافق بد بشه. خب این اشاره بر این داره که الان مذاکرات به یه جایی رسیدن که گویا خواست رسیدن به توافق در هر دو طرف هست و صحبت‌هایشون بیشتر در زمینه پاسخگویی به مخالفین داخلی هست که الان یه عده بسیار حمله میکنن به دولت روحانی و به خصوص وزیر خارجه ظریف که اینها میخوان به هر قیمتی الان مصالحه کنن و به توافق برسن و منافع ایران در نظر نگیرن، و آقای خامنه‌ای هم در حقیقت میخواد هم اون طرف رو راضی بکنه و هم این طرف رو، و حرف دولت آقای روحانی هم و آقای ظریف هم جز اینها نیست. تنها مسئله‌ای که باقی میمونه این وسط صحبت، اگر از توافق بد ما نمیخوایم، منظورشون تحریم ها هستن که جمهوری اسلامی اصرار داره الان که تحریم ها یک باره برداشته شن، در حالی که در توافق نامه ژنو که اولین پایه گفتگو هست میان دو طرف، اونجا هم برداشتن یک باره تحریم ها در نظر گرفته نشده بود، اونجا هم نوشته شده به تدریج. خب این مرحله به مرحله برای آمریکایی ها یه چیزی در حدود 10 ساله، برای جمهوری اسلامی میخواد چه چیزی در حدود حداکثر 3 سال تا 4 سال باشه. وقتی هم صحبت از برداشتن تحریم ها یک باره میکنن، منظورش این است که اون تحریم های اساسی به ویژه تحریم هایی که مربوط به ارتباطات بانکی میشه و تحریم هایی که مربوط به فروش نفت میشه، این دو تحریم بلاواسطه باید برداشته شه، منظورشون این است. ولی خودشون میدونن که در معاهده ژنو هم اصلا پیش بینی نشده که به محض اینکه توافقنامه امضا شد همه تحریم ها یک باره برداشته شن.
اما آقای براتی، آیا تفاوت معناداری میان موضع‌گیری های امروز آیت الله خامنه ای و مواضع پیشین ایشون وجود داره؟
خب ایشون در گذشته همیشه صحبت از این میکردن که بله من اصلا خوشبین نیستم و فکر نمی کنم بشه به این امریکایی اصلا اعتمادی کرد، به همین دلیل هم من مخالف گفتگو نیستم ولی فایده ای نداره، به نتیجه هم نمیرسه. این صحبت های پیشین ایشون بوده، ولی امروز همچی صحبتی نکردن. امروز فقط شرط به توافق رسیدنی گذاشتن که این توافق باید منافع ایران رو هم در نظر بگیره. خب این در شرایطی معمولا این حرف زده میشه که یک نوع دیدگاهی وجود داشته باشه که واقعا گفتگوها داره در مرحله آخر به نتیجه میرسه.
آیه براتی، چه شرایط داخلی و بین المللی در حال حاضر وجود داره که سبب شده محمد جواد ظریف به صراحت اعلام بکنه که اگر توافق در این مقطع زمانی صورت نگیره این موقعیت هرگز تکرار نخواهد شد؟
این از ابتدا هم روشن بوده که مذاکرات نمیتونن 5 سال 4 سال طول بکشن. صحبت ایشون هم درست است که این توافق میتونست 6 ماه پیش هم به وجود آمده باشه. منتها شرایط ویژه سیاست‌گذاری در آمریکا، به خصوص فشاری که از طرف کنگره و سنا روی دولت آقای اوباما بود و فشاری که دولت اسرائیل به دولت اوباما وارد می آورد که یک توافقی که به هر صورت خسته کوچکی از خطر احتمالی دستیابی ایران به سلاح اتمی داشته باشه نباید به وجود بیاد، همه اینها باعث شدن که دولت آقای اوباما این توافق رو به عقب بندازه. از اون طرف هم دولت فرانسه به خصوص به عنوان سخنگو یا طرف طرفدار اسرائیل مقداری مذاکرات رو به تعویق انداخت با شرایطی که قائل شده بود. خب الان دیگر زمینه تحولات سیاسی خاورمیانه آنگونه شده که جمهوری اسلامی و آقای ظریف خودش رو در شرایط بهتر و محکمتر میبینه و فکر میکنه که تکامل سیاسی خاورمیانه اونچنان شده که ایران الان برگ برندهی در دست داره. به همین دلیل هم میتونه بگه که اگر الان توافق نکنیم من علاقهی به ادامه این مذاکرات ندارم.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و هسته‌ای ایران در آلمان. اما با تا اینجای کار از برنامه سازان رادیو فردا شنیدید. از این پس بشنویم از پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا.
در مورد رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای با ایران اصلا امکان نداره. وقتی رئیس قوه قضاییه یه چیز میگه، وقتی رئیس شورای نگهبان آقای جنتی یه چیز دیگه میخواد، وقتی رئیس مجلس یه چیز دیگه میخواد، این نشونه دموکراسی در ایران نیست. این نشونه هر جمعه و تشدد هست. با همچین رژیمی، با همچین نظامی امکان هیچ گونه مصالحه‌ای وجود نداره. هیچ گونه توافقی باید نیست. بی خود منتظر نشینید.
چند روز دیگه سالگرد انقلابه و نظام چپ و راست از انقلاب و شکوهمند و پر افتخارش تعریف میکنه. میشه بگین کدوم افتخار؟ افتخار یه وعده غذاست؟ یا دروغهای آب و برق مجانیه؟ حصره؟ تحریمه؟ حجابه؟ یا دلار 7 تومن رو که کردین 4000 تومن؟ احساس میکنم که همه این چیزها رو که گفتم خودتون خوب میدونین، ولی پیش خودتون میگین حالا که چی؟ گردنمون کلفتره. و درست همین جاست که اشتباه میکنیم.
خواستم بگم مسئولین شهرداری، مسئولین ایران، این اهواز مردم دارن تو خاک زندگی میکنن، چه کار کردن براش؟ هیچ کاری نکردن.
سلام، من خواستم بگم که ما ایرانی ها هممون به جز اون قشری که بعضشون خیلی خوبه با فقر فقط یه حقوق فاصله داریم. یعنی منی که حقوق بگیرم اگه یک ماه حقوق نگیرم فقیرم و پول برای زندگی ندارم. این روزگار ما ایرانی ها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محکومیت محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری پیشین، نه تنها اصولگرایان و اصلاح طلبان را به جان یکدیگر انداخته است که در درون اصولگرایان هم به بحث‌های فراوانی دامن زده. از جمله احمد توکلی، یکی از نمایندگان اصولگرا که خود را پرچمدار مبارزه با فساد می‌داند، اکنون با موضع‌گیری‌هایش خود را با پرسش‌های فراوانی روبرو می‌بیند. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس روز یکشنبه در واکنش به انتقادهایی که به او میشود به خبرگزاری فارس گفت بیش از 10 نامه علنی یا غیر علنی علیه محمد رضا رحیمی نوشته و در تمام مدت به شدت با اقدامات او مقابله کرده است، در حالی که وقتی آقای رحیمی معاون اول بود هیچ کدام از همین آقایان به کمک ما نیامدند. احمد توکلی در روزهای گذشته به شدت مورد حمله قرار گرفته است که با طرح ادعاهای ثابت نشده علیه مهدی هاشمی تلاش دارد اثر محکومیت محمد رضا رحیمی را بیرنگ کند. احمد توکلی روز سه‌شنبه گذشته در مجلس از جمله گفت:
این اطلاعات از اسناد رسمی دولت نروژ، دولت آمریکا، بانک جهانی و یا از داخل گرفته شده است. در جوان 2002 مطابق خرداد 81 و ژانویه 2003 شرکت ملی نفت دولتی نروژ دو نوبت به یک کارمند رسمی دولت که فرزند رئیس جمهور اسلحه ایران و مدیر عامل سازمان بین‌سازی مصرف سکوت است مبلغ 5,200,000 دلار می‌پردازد تابعی به استاد اویل برای انعقاد قراردادی در پارس جنوبی کمک کند.
روزنامه شرق در مقاله طولانی روز یکشنبه نوشت: این روزها که بحث محکومیت محمد رضا رحیمی معاون اول دولت بهار در همه جا مطرح است و سوال اقشار جامعه این است که این حکم کی اجرا می شود، ناگهان آقای احمد توکلی به پشت تریبون مجلس می رود و می گوید مهدی هاشمی از شرکت ملی نفت نروژ 5,200,000 دلار پول گرفته است و اظهارات وی بلافاصله در رسانه های اصولگرا به تیتر اول تبدیل می شود. به نوشته شرق، احمد توکلی با نام بردن از فرزندان آقای هاشمی و ناطق نوری سعی دارد سناریوی نخ نما شده ای را در تضعیف و تخریب شخصیت هاشمی رفسنجانی به کار گیرد. شرق میپرسد از کجا آقای توکلی دسترسی به اطلاعات پرونده‌ای دارد که حتی وکیل متهم هم از دسترسی به آن محروم است. به نوشته شرق، برخی بر این عقیده‌اند که محکومیت محمد رضا رحیمی وجهه اردوگاه اصولگرایان حامی آن رفته را که در صدد برنامه‌ریزی برای تصرف کرسی‌های مجلس آینده اند خدشه‌دار و بران داشته است که برای کاستن از دامنه آفات آن سناریوی دیگر طراحی کنند تا این خبر را از رونق بیندازند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره رفتار احمد توکلی به رادیو فردا میگوید:
یک دلیل عمده آقای توکلی برای این نطق غیرمنتظره و جنجالی حتما تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از فسادهای مالی دولت احمدی نژاد و نمایندگان اصولگرای مجلس بوده. طی یک سال گذشته اخبار بسیار زیادی درباره حجم سرسام‌آور اختلاس و فساد مالی در دولت آقای احمدی نژاد منتشر شده بود. محکومیت آقای رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد ثابت کرد که نه تنها دولت احمدی نژاد در بالاترین سطوح فاسد بوده، که حتی 170 نماینده اصولگرای مجلس هم حداقل در بخشی از این فسادهای مالی، یعنی در پرونده آقای رحیمی، به صورت مستقیم دخالت داشتند و نقش داشتند. به نظر میرسه که آقای توکلی سعی کرد با این نطق جنجالی اصولگرایان رو از زیر فشار افکار عمومی خارج کنه، نگاه‌های رسانه‌ها رو تا حد زیادی منحرف کنه و یک فرصت تنفس رو برای اصولگرایان فراهم کنه. دلیل دوم هم باز میگرده به وضعیت دادرسی پرونده مهدی هاشمی در شعبه 28 که روزهای پایانیش رو سپری میکنه و فقط دفاع آخر اون مونده. به نظر میرسه با توجه به سرمایه گذاری سنگینی که اصولگرایان برای محکومیت مهدی هاشمی کردند و همچنین نزدیکی انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان، احتمال تبرئه مهدی هاشمی به شدت اصولگرایان رو دچار تشتت میکنه و ورق رو به نفع آقای هاشمی برمیگردونه. واسه همین به نظر میاد آقای توکلی سعی کرده که هزینه دستگاه قضایی رو هم به شدت بالا ببره و مانع از این بشه که مهدی هاشمی ناگهان تبرئه بشه.
احمد توکلی که پس از نامه محمد رضا رحیمی درباره پول دادن به 170 نماینده گفته بود که حرف یک مجرم اعتبار ندارد، در این مورد هم مورد انتقاد قرار گرفته است. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، در نقدی به این گفته آقای توکلی نوشت: آقای توکلی، اگر رحیمی بعد از محکومیت گفته بود که مثلا به هاشمی رفسنجانی یا اصلاح طلبان پول داده است، باز هم حرف از بی‌اعتنایی می‌زدید؟
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
خب سری بزنیم به خبرهای خارج از ایران، اما در همسایگی ایران، در عراق که در ماهای گذشته و در چند سال گذشته خبرساز بوده. باز با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در اربیل همراه هستیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به مجله شبانگاهی ما.
آرش سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خب ایلیا، خبرها رو از جایی آغاز بکنیم که اردن اعلام کرده در 3 روز گذشته 56 بار مواضع دولت اسلامی رو بمباران کرده. این گویا این واکنش شدید اردن پس از اون هست که گروگان اردنی توسط نیروهای دولت اسلامی کشته شد، درسته؟
درسته آرش. منصور الجبور فرمانده نیروی هوایی ارتش اردن اعلام کرد که جنگنده های این کشور 56 بار مواضع گروه دولت اسلامی همون داعش رو بمبارون کردن تا 3 روز گذشته و تأکید کرد این بمبارون ها مناطق محل حضور نیروهای داعش از جمله پایگاه‌های آموزشی، انبارهای مهمات و همچنین مراکز فرماندهی را هدف قرار دادند. گفت این عملیات با 3 هدف اصلی پیگیری میشن: یکی کشتن ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی یا همون داعش، دوم از میان بردن پایگاه‌های آموزشی و فرماندهی، و سوم جلوگیری از قاچاق غیرقانونی نفت توسط این گروه. آقای المنصور تأکید کرد که تا الان اردن تونسته 20% از توان گروه دولت اسلامی رو کاهش بده و گفت که عملیات تا زمان نابودی کامل گروه دولت اسلامی ادامه خواهد داشت.
ایلیا، صرف نظر از ادعاهای فرمانده نیروی هوایی اردن، آیا نشانه های دیگری در رسانه ها یا منابع مستقل هست نسبت به این که در این 3 روز که 56 بار مواضع گروه دولت اسلامی توسط اردن بمباران شده منجر به این شده که قدرت نظامی این گروه یا قدرت لوجستیکی این گروه تضعیف بشه؟
آرش، یک مقام مسئول آمریکایی که خواست اسمش فاش نشه به خبرگزاری رویترز گفته که جنگنده های آمریکایی و همچنین هواپیماهای جاسوسی آمریکایی طی 3 روز گذشته همراهی کردن با نیروی هوایی اردن برای شناسایی مواضع گروه دولت اسلامی و همچنین بمبارون اونا. به طور تلویحی این اطلاعات رو تایید کرد و اضافه کرد که طی روزهای گذشته دست کم 7000 نفر از گروه دولت اسلامی کشته شدند و تأکید کرد که همزمان با این عملیات در طی 3 روز گذشته میزان عملیات اردن به حدی رسید که 1/5 حملات هوایی ائتلاف بین الملل علیه گروه داعش رو به خودش اختصاص داد.
ایلیا، دیگر اخبار تحولات پیرامون گروه دولت اسلامی یا داعش در دیگر مناطق عراق چی هست؟ کماکان جنگ و گریزهایی در جای جای عراق بین نیروهایی که درگیر هستن اتفاق افتاده، آیا تحول ویژه‌ای که بشه از اون به عنوان یک اتفاق خبری یاد کرد داشتیم در امروز و امشب؟
بزرگترین تحول آرش در استان صلاح الدین بود. شیخ جاسم الجبار مسئول کمیسیون امنیتی استان صلاح الدین از پیروزی‌های نیروهای دولتی عراق در عملیات روزهای اخیرش در این استان خبر داده. مناطق زیادی به گفته آقای الجبار از گروه داعش بازپس گرفتن، از جمله البوجراد، الحیوسکک، مصطفی اسینیه. اما مهمترین پیروزی که شاید بتونیم بگیم نیروهای دولتی به همراه داوطلبان مردمی کسب کردن، بازپسگیری جاده میان شهر بیجی و پالایشگاه بیجی، بزرگترین پالایشگاه عراق هست، منطقه استراتژیک است که میتونه به بازپسگیری کامل پالایشگاه بیجی از نیروهای گروه دولت اسلامی بیانجام. البته قبلا یک بار این پالایشگاه به طور کامل بازپس گرفته شد، اما بار دیگه نیروهای گروه دولت اسلامی این پالایشگاه رو تصرف کردن از نیروهای دولتی. به علاوه اینها یک مسئول هماهنگ کننده در نیروهای آمریکایی گفت طی روزهای آینده با 12 لشکر ارتش عراق که توسط نیروهای آمریکایی آموزش دیده شدند عملیات زمینی گسترده علیه نیروهای دولت اسلامی آغاز خواهد شد.
همزمان تو خبرها هم داشتیم ایلیا که دولت عراق بالاخره پس از 12 سال بیش از 1 دهه مقررات منع آمد و شد شبانه رو در بغداد، پایتخت این کشور، لغو کرده. آیا این رو باید نشانه ای از افزایش امنیت و بازگشت امنیت دست کم در منطقه پایتخت عراق بغداد بدونیم، یا اینکه حرکتی است تبلیغاتی برای دولت تقریبا تازه عراق؟
آرش، به عقیده من حرکتی است تبلیغاتی. دلیل این حرف من این هست که طی سالهای گذشته با وجود قانون منع آمده شد هیچ کاهشی در میزان عملیات انتحاری و همچنین بمبگذاری‌ها در بغداد نبودید. علاوه بر اینها بمبگذاری‌ها و انفجارها در ساعت‌های شب صورت نگرفت، بلکه در ساعت‌های روز بود، ساعت‌هایی که مردم در خیابون‌ها بودند. برای همین به نظر می‌رسه این اقدام یکی از اقدام‌های دولت آقای حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق باشه برای که اعتماد مردم رو به خودش جلب کنه.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا از اربیل اقلیم کردستان عراق. از اینکه تا پایان این مجله شبانگاهی با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. بیشتر از اینها رو از روی وبسایت رادیو فردا میتونید ببینید و بخونید و بشنوید. باز هم از شما سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای آگاه شدن انتخاب کردید.